بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. این قله های بشری که در تاریخ به هر حال کسانی بودن که الگو برای کل انسانیت و بشریت بودن، از جمله وجود مقدس خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، کسانی هستن که هر چقدر دورتر میشیم ازشون و فاصله میگیریم عظمتشون رو بیشتر میبینیم. آدم های بزرگ مثل قله های کوه میمونن که تا وقتی نزدیک بهشون هستی خیلی بزرگی اون قله رو نمیبینی، ولی هرچی دورتر میشی عظمت اون قله بیشتر به چشم میاد. این بانوی بزرگ جوری هستش که تو طول تاریخ آدم هر چقدر جلوتر میره، هم عظمت اون بزرگوار، هم نیاز خود ما به او بیشتر پیدا میشه. به خصوص حالا تو صحبت هم عرض خواهم کرد که در زمانی داریم زندگی میکنیم که متاسفانه یک فرهنگ مهاجم، یک فرهنگ شیطانی داره کاری میکنه که زن هویت خودش رو از دست بده، زن از زن بودن خودش پشیمان باشه، از مادر بودن خودش پشیمان بشه، زن سقوط بکنه. و طبیعتاً توی همچین فرهنگی و توی همچین فضا و زمانی نیاز ما به این الگوهای بزرگ خیلی بیشتر از قبل هستش. این بزرگوار مثل بقیه معصومین نوری بود که قبل از خلقت آسمان و زمین پروردگار عالم رو خلقش کرد. در یک سلامی که به حضرت زهرا سلام الله علیها تو زیارتش هست میدید، این تعبیر رو میکنید: السلام علیک یا ممتحنه، امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک. خدایی که قبل از اینکه تو این عالم دنیا خلقت بکنه در عالم دیگری خلقت کرده بود. این چی هستش؟ پیغمبر اکرم در یه جمعی از اصحاب نشسته بود، فرمود خلق الله فاطمه قبل ان یخلق السماء والارض. خدا فاطمه رو خلق کرد قبل از اینکه آسمان و زمین رو خلق بکنه. اصحاب سوال کردن که فلیست هی انسیه، مگه زهرا انسان نیست؟ خب مثل بقیه انسان ها که خب طبیعتا بعد از آسمان و زمین باید خلق بشن، چطور شما میفرمایید قبل از خلقت آسمان و زمین خلق شده بود؟ فلیست هی انسیه. پیغمبر اکرم فرمودن که لا، بل هورا و انسیه، لا انسیه، فاطمه یک فرشته است، یک انسانی است، فرشته صفت، یک حوریه است انسانی که در عالم دنیا و عالم پایین اومده برای اینکه دستگیری بکنه. انسان فرشته صفت. قصه چی هستش؟ این بانوی بزرگ به چه صورت بوده که خلقتش در آسمان و زمین بوده؟ ما حالا خیلی از فهم خودمون خارجه، خیلی وارد اون بحثایی که نمیدونیم نمیشیم. من فقط یه اشاره میکنم به بعضی از روایات. پیغمبر اکرم فرمود من زمانی که معراج بودم که دیگه دست هیچ مخلوقی به اونجا نمیرسید و خودش بود و خدای خودش، به درخت طوبی رسید. که حالا درخت طوبی چیه؟ وصفش به چه صورته؟ حالا این بماند. فرمود سیبی از اون درخت طوبی که درختی است که در اعلی علیینه، یعنی دیگه در جایی است که پیغمبر منتهای سیر پیغمبر بود، منتهای سیر پیغمبر بود و جایی بود که دیگه جبرئیل آخرین حدش بود. تو اونجا بود که اون درخت رو پیغمبر اکرم فرمود دیدم و سیبی از اون درخت چیدم و وقتی این سیب رو نصف کردم نوری ازش آنچنان ساطع شد که بسیار این نور عجیب و با عظمت بود. از جبرئیل سوال کردم که این نور چیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله این نور، هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، این نور، نور فاطمه هست در زمین که در زمین شأنش فاطمه بودنه و در عالم بالا شأنش منصوره بودنه، نه فقط اسمش فاطمه سا. چون میدونید اسماء اهل بیت فقط یه لفظ و یه اسم خالی نی. حالا ما ها معمولا اسمایی که رو هم دیگه میگذاریم خیلی آنچنان توجه به معناش نیست، اما اسامی که از طرف خداوند متعال بر اهل بیت گذاشته شده، هر کدوم چه اسمش چه لقبشون، هر کدوم اشاره به یک شأنی، به یک کاری، به یک مأموریتی داره. وقتی که اسم فاطمه زهرا در زمین فاطمه است، یعنی شأنش تو اینجا فاطمه بودنه که حالا عرض خواهم کرد. و وقتی در آسمان و در عالم بالا غیر از عالم دنیا منصوره هست، یعنی شأنش و کارش منصوره بودنه. پیغمبر اکرم اینو سوال کرد از جبرئیل که لما سمیت فی الارض فاطمه و فی السما منصوره، برای چی در زمین فاطمه است در عالم بالا در آسمان منصوره است؟ جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، این که در زمین فاطمه هست لفتمها شیعتها من النار، چون فاطمه معناش یعنی قطع کننده، یعنی کسی که قطع بکنه، چون او در عالم دنیا عالم پایین کاری میکنه که شیعیانش جهنم نرن، مانع میشه، جلوشونو میگیره، قطع میکنه از رفتن اون کسانی که متصل به فاطمه زهرا هستن از این که بره جهنم. این بانوی بزرگ، حالا من فرصتش هم نیست وارد اون بحث نمیخوام بشم، دری رو که شیطان و اولیای شیطان باز کرده بودن، انحرافی رو که ایجاد کردن بعد از پیغمبر برای اینکه همه رو به سمت جهنم ببرن، شیطان یه در اینجوری باز کرده بود دیگه، یه زاویه انحراف بزرگی رو درست کرد. اما حضرت زهرا اومد اون در رو بست. نسبت به اون کسانی که حق طلب هستن و دنبال حق هستن، اومد کاری کرد که اونا دیگه به جهنم نرن، جلوشون رو گرفت. بنابراین از این جهت در عالم دنیا و عالم پایین فاطمه است که قطع میکنه و جلوی شیعیانش از جهنم رفتن رو میگیره. شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها تو دنیا و دستگیریش تو دنیا به این صورتی که کاری کرد اون زاویه انحراف تا قیامت همه رو به جهنم نبره، اونایی که حق طلبن بتونن حق رو پیدا بکنن. اما اینکه منصوره هست در آسمان در عالم بالا، لنصر، به خاطر این هستش که خداوند متعال، چون منصوره یعنی یاری داده شده، نصرت داده شده، جبرئیل عرض کرد که به خاطر اینکه خداوند متعال او رو نصرت میده در قیامت به شفاعت در عالم بالا، به شفاعت، شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها در قیامت آنچنان گسترده هست. دو نفر هست که شفاعتشون بعد از پیغمبر اکرم در قیامت آنچنان گسترده هست که دیگه کسی رو زمین نمیمونه، همه رو بر میدارن به سمت بهشت میبرن. یکی امام حسین علیه السلامه و یکی حضرت زهرا سلام الله علیها مادر بزرگوارش. چون اتصال مؤمنین تو دنیا به این دو نفر خیلی زیاده، تو آخرت هم اتصالشون به این دو نفر خیلی زیاده. این وضعیت این نور زهرا بود در عالم بالا که پیغمبر اکرم فرمود این نور سیب رو، سیب بهشتی از درخت طوبا، توضیحش این بود که جبرئیل برای من داد، فرمود من اون سیب رو خوردم و اون سیب تبدیل شد به ماده اولیه زهرای اطهر در پیغمبر اکرم. این تو معراج. اما عالم دنیاش، پیغمبر نشسته بود، جبرئیل نازل شد به صورت اصلیش، به چهره اصلیش، که هیچ پیغمبری چهره اصلی جبرئیل رو ندید مگه خود پیغمبر اکرم. جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله 40 روز خونه نرید، 40 روز یک عبادت تام داشته باشید. با اینکه این قلب مطهر پاکترین قلب تو این عالمه، اما 40 روز باید یک اعتکاف و یک خلوت تام می داشته باشه. عمار رو پیغمبر فرستاد خونه خدیجه کبرا سلام الله علیها که به خدیجه بگو هیچ مشکلی پیش نیومده، هیچ نگران نباش، 40 روز دستور خداست که من خونه نیام. الله اکبر، چه خبره؟ اون زمانی که اول بعثت پیغمبر اکرم میخواست قرآن رو از خدا دریافت بکنه 40 روز خلوت داشت، الان دیگه برای چی این 40 روز خلوت رو میخواد داشته باشه؟ یه خلوت 40 روزه پیغمبر داشت برای دریافت قرآن، الان میخواد مادر 11 تا قرآن رو دریافت بکنه. از این جهت 40 روز باید خلوت داشته باشی. هر روز پیغمبر روزه بود. موقع افطار که میرسید به امیرالمومنین میگفت علی جان هر کسی تو کوچه دم در هست برش دار بیار تو سر سفره افطار. تا آخرین روز، روز 40، روز 40 جبرئیل، اسرافیل و میکائیل، این ملائکه‌ای که رو زمین نیومدن، فقط جبرئیل میومد، اما اسرافیل و میکائیل هم همراه شدن، آمدن به پیغمبر اکرم عرض کردن که یا رسول الله امشب غذایی که برات میاریم بر کسی دیگری حرامه، فقط و فقط خودت باید بخوری. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین که هر شب بگفت برو ورد و مهمون بیار، گفت امشب دم در بشین هیچ کی تو نیاد، امشب دم در بشین کسی داخل نشه. این سه ملک با عظمت خدا برای پیغمبر اکرم یه شاخه خرما، یه شاخه انگور و یه ظرف آب از بهشت آوردن برای افطار. بعد از اینکه پیغمبر افطار کرد فرمود نوری در وجود خودم یافتم که دستور از جبرئیل که از طرف خداوند متعال که همین امشب خونه برو. و همون شب بود که نور حضرت زهرا بعد از این چله‌ای که پیغمبر گرفت از اون منتقل شد به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. در عالم بالا اون سیب بهشتی تو معراج و در عالم پایین این غذای بهشتی برای پیغمبر اکرم مایه و ماده اولیه زهرای اطهر برای میلادش بود، برای تولدش بود. بعد از 9 ماهی که گذشت خدیجه کبرا موقع وضع حملش شد، موقع وضع حملش شد، کمک خواست از بعضی از زنای مکه که بیان کمک بهش بدن در هنگام وضع حمل. زنای مکه که آشنا بودن با خدیجه کبرا گفتن ما نمیاییم، تو همون کسی بودی که ما وقتی بهت میگفتیم با یتیم عبدالله ازدواج نکن ازدواج کردی، حرف ما رو گوش نکردی. با یتیم عبدالله یعنی پیغمبر، تو حرف ما رو گوش نکردی، ما هم کاری به تو نداریم. در واقع اصلا لیاقت نداشتن که بیان، نباید می اومدن، در واقع اینجوری بوده دیگه، اصلا لیاقت نداشتن که بیان. خدیجه کبرا خیلی نگران و ناراحت بود، خب چون نمیدونست چه اتفاقی میخواد بیفته. یه زنی که موقع وضع حملش کسی هم کنارش نبود خیلی نگران بود. یه مرتبه مواجه شد با 4 زن زیبا و نورانی که وارد خونش شدن. اولین از اون 4 زن، یکی از اون 4 زن گفت نگران نباش من مادرت حوا هستم. اون دومی را معرفی کرد که او آسیه است، همسر فرعون که در قرآن به عنوان ضرب المثل تقوا و استقامت معرفی شده. سومی مریم، ضرب المثل و عفت و پاکی. و 4می ساره، زن پیغمبر، زن ابراهیم، پیغمبر بزرگ، قهرمان توحید. این زنان بهشتی اومدن کمک بدن. الله اکبر. هم از بهشت ماده اولیش، هم در عالم دنیا اون غذای بهشتی رو پیغمبر خورد، هم زنای بهشتی موقع وضع حملش اومدن. وقت رو این جهت بود که وقتی حضرت زهرا متولد شد پیغمبر اکرم میفرمود که هر موقعی که مشتاق بهشت میشم زهرا رو استشمام میکنم. مشتاق بهشت، نه بهشت من و شما ها، بهشت خودش. ببینید پیغمبر میفرماید کل مشتاق تو الی الجنه شمم تو ابنتی فاطمه. هر موقع مشتاق بهشت میشم، بهشت درجاتی داره دیگه، یه بهشت بهشتیست که انشاءالله شما میرید توش، اما یه بهشت بهشت پیغمبره. پیغمبر اکرم که مشتاق بهشت من و شما نمیشه، مشتاق بهشت خودش میشه، خیلی بالاست دیگه برای خودش. فرمود هر موقع مشتاق بهشت میشم فاطمه رو استشمام میکنم. کلم اشتقتو الالجنه شمم تو ابنتی فاطمه. چقدر قشنگ گفت ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلت القدر محمد فاطمه. ای خدا مشتاق یا رب یا ربت، ای خدا مشتاق یا رب یا ربت، ای صدای ای ندای انبیا، ای سلام انبیا بر زینبت، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. بهشت قرب پیغمبر بود این بزرگوار. خودش می‌فرمود که هر موقعی که من ناراحت هستم فاطمه هستش که من رو نشاط میاره. این پیغمبر با عظمت که به قول ابن عبدالحدید این عالم اهل سنت تو شرح نهج البلاغه میگه اصلا رابطه پیغمبر با دخترش فراتر از رابطه پدر و فرزندی بود، فراتر از این رابطه بود، یه جور دیگری بود نسبت به زهرای اطهر، یه شکل دیگری رفتار میکرد. وقتی آیه قرآن نازل شد در تو جهنم که لها سبعت و ابواب و این موعدهم لموعدهم جهنم لها سبعت و ابواب، میعاد و محل وعدگاه بعضی ها جهنمه که هفت تا در داره. پیغمبر اکرم وقتی این آیه نازل شد خیلی گریه کرد، خیلی محزون شد، اصحاب هم گریه کردن. آنچنان پیغمبر اکرم گرفته بود که هیچکی از اصحاب جرأت نداشت با پیغمبر حرف بزنه. گفتن الان فقط باید یه کار کرد که دل پیغمبر باز بشه، بریم زهرا رو بیاریم. میدونستن که او بیاد پیغمبر شکفته میشه، رفتن همین کار رو کردن، فاطمه زهرا رو آوردن. فرمود فاطمه تو بهجت و قلبی، نشاط قلب من زهراست. میدونید مرحوم علامه امینی در القدیر نوشته که شاید اینو شنیدید حتما، که پیغمبر اکرم هر روز صبح 6 ماه تا 9 ماه نوشتن، هر روز صبح میومد در خونه از زهرا و امیرالمومنین، اول سلام میداد بعد میرفت دنبال کارش. السلام علیکم یا اهل البیت، اینجوری سلام میداد. حضرت زهرا هم جواب میداد و علیک السلام یا ابتا، جواب سلام رو اینجوری میداد. تا 9 ماه گفتن پیغمبر هر روز میومد تا همه بدونن اون اهل بیت قرآن کیا هستن، جواب سلام میداد حضرت زهرا که و علیک السلام یا ابتا، تا اینکه یه اتفاقی رخ داد. خب عرب ها وقتی که میخواستن پیغمبر رو صدا بزنن، خیلی هاشون بودن که بی ادب صدا میزدن. اولا پاشون رو دراز میکردن جلو پیغمبر، ثانیا وقتی هم میخواستن صدا بزنن به اسم کوچیک صدا میزنن، به اسم کوچیک صدا میزدن، احترام قائل نمیشدن. آیه نازل شد که لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، پیغمبر رو همونجور که خودتون رو صدا میزنید صدا نزنید، پیغمبر رو یه جور دیگه باید صدا بزنید. از اون به بعد بود که همه صدا میزدن یا رسول الله، دیگه با لقب پیغمبر رو صدا میزدن. پیغمبر اکرم طبق همون رسمشون که هر روز میرفت صبح در خونه حضرت زهرا و سلام میداد، صبح رفت در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام داد، السلام علیکم یا اهل البیت. حضرت زهرا جواب سلام رو داد و علیک السلام یا رسول الله. پیغمبر اکرم یه مرتبه دلخور شد، فرمود بابا جان چرا مثل غریبه ها به من سلام میدی، چرا مثل غریبه ها به من سلام میدی؟ حضرت زهرا سلام علیها عرض کرد که یا رسول الله، چون قرآن اینجوری دستور داده که پیغمبر رو یه جوری دیگه صدا بزنید، یه شکل دیگه صدا بزنید، میخوام عمل به قرآن بکنم. پیغمبر فرمود زهرا جان این مال تو نیست، انها لم تنزل فیک ولا فی اهلک ولا فی نسلک، مال تو و اهل و بچه هات نیست. قولی یا ابه فانها احیال القلب و ارزال الرب، تو وقتی به من میگی بابا دلم حال میاد، نشاط پیدا میکنم. تو وقتی به من میگی بابا، تو اینجوری صدا بزن، بذار من نشاط پیدا کنم، بذار من خستگیم در بره، بذار من حس بکنم که دختر من اون کسی است که آسمان و زمین خاضع اوست. الله اکبر. این زن با عظمت اومد کاری کرد که زن به زن بودن خودش افتخار بکنه. عرض کردم اول صحبت، در زمانی داریم زندگی میکنیم که یک فرهنگ شیطانی داره کاری میکنه که زن از زن بودن خودش پشیمان باشه. شما ببینید تو دنیای غرب که بعد از رنسانس حدود 6-7 قرن پیش به این طرف از خدا و دین دور شدن و متاسفانه حامل یک فرهنگ فاسدی شدن که هر روزم دورتر می شدن از دین و دیانت، زن تا اواخر قرن 19 هم، یعنی حدود شاید مثلا 150 سال پیش، اصلا انسان شمرده نمیشد تو دنیای غرب. ببینید اینا چیزایی نیست که محرمانه باشه، اینا تو تاریخ اصلا زن انسان درجه دو شمرده میشد که فقط باید در خدمت باشه، مثل برده. حق مالکیت هم نداشت در غرب، یعنی اگر خودش کار میکرد مالک اون کار خودش نبود که بتونه پول بگیره. تا اینکه بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان سال 1882 اواخر قرن 19 میلادی، کارخونه‌دارهای انگلستان پیشنهاد کردن به مجلسشون که یک قانونی رو تصویب بکنه که زن میتونه مالک کار خودش بشه و حقوق بگیره. میتونه، یعنی از برده بودن قبول کردن که در بیاد اگه کار بکنه میتونه پول بگیره و پول مال خودش باشه. خب این کار رو که کردن به عنوان احترام به زن و تکریم زن بود ظاهراً، بله، ولی توجه کنید که کارخونه دارها این کار رو کردن، یه طمعی داشتن، چون اون ابتداء به اصطلاح دوران انقلاب صنعتی بود که کارخونجات احتیاج به نیروی کار ارزان قیمت داشت، زن رو می‌خواستن از این جهت یه جاذبه‌ای براش درست کنن که کارگر ارزان قیمت بگیرن. اینجور نبود که احترام به زن باشه، فقط از بنیه ضعیفش می‌خواستن استفاده بکنن، چون کارگر ارزون هستش از این جهت زن رو آوردن تو میدان کار و بیرون تو جامعه آوردنش. یعنی هدفشون این جهت بود که سود و سرمایه تامین بشه. بعد از یه مدتی که کارخانجات تولید انبوه داشت، خب وقتی تولید انبوه بکنه، تولید انبوه مصرف انبوه میخواد، باید مردم بخرن تا این کالاها به فروش برسه و به هر حال سودشون در بیاد، باید مردم بخرن. چجوری بخرن؟ با تبلیغات کالاها، کالاها باید تبلیغ بشه. بهترین چیز برای تبلیغ تن و بدن زنه. دومین سوء استفاده‌ای که از زن کردن، از جاذبه های زنانگی زن، این بود که زن بیاد برای فروش یک کالا خودشو به معرض نمایش بگذاره، تن و بدن خودش رو ارائه بکنه. این دومین خدمتی بود که به زن کردن. سومین خدمتی که به زن کردن، نظام سرمایه‌داری این بلاها رو به سر میاره دیگه، چون همش دنبال سوده، دنبال سوده. سومین خدمتی که به زن کردن این بود که تو دنیایی که باید کارخانجات بچرخه، باید نیروی کار فراوان داشته باشیم، تعطیلی موقوف. تو این دنیا اگر بخواد زن زود ازدواج بکنه، خب طبیعتاً مبتلا میشه به خانه و شوهر و بچه و مسئولیت‌های خانوادگی، دیگه طبیعتاً نمیتونه یه نیروی کار درست حسابی باشه. باید کاری بکنیم سن ازدواج بره بالا که زن و مرد دیر ازدواج بکنه. بیبندوباری های خیابانی رو رواج دادن، یعنی لذت های جنسی آسان که نیازی به ازدواج نداشته باشن. طرف اگه بخواد تأمین بکنه غریزه جنسی خودشو، به راحتی تو خیابان هست، بدون اینکه محدودیت های و مسئولیت های خانواده رو بپذیره، به وفور لذت های جنسی آسان خیابانی رو درست کردن. سن ازدواج رفت بالا، از 40 سال هم حتی گذشت تا اون سن. چرا؟ برای اینکه خب این تو کارخونه بمونه، برای اینکه کار بکنه تا جوونه، تا زور داره ازش بکشی. این سومین خدمتی بود که به زن کردن. اینا خیانت نیست؟ کاری کردن که بعد از یک مدتی زن فقط و فقط یک حضور ابزاری تو جامعه داشت، نه حضور انسانی، یعنی فقط وسیله شده بود برای طمعهای خودشون، وسیله شد برای اینکه یا نیروی کار ارزان قیمت، کارگر ارزان قیمت باشه، یا جذابیت های زنانگیش در خدمت باشه. زن تبدیل شد به همچین موجودی و یواش یواش شخصیت اصلی خودش فراموش شد. مادر بودنش، همسر بودنش، این که به خانه برسه، محور آرامش باشه تو خونه، تربیت بکنه، اینا همش رفت زیر سوال. نقش های اصلی زن همش رفت زیر سوال. ویترین زن اومد بیرون، جذابیت های زنانگی که باید فقط ویترین باشه، چشم ها رو به خودش خیره بکنه، این اومد بیرون. زن برای اینکه چشم رو دنبال خودش را بندازه، دائم دنبال مد بود، دائم دنبال این بود که این ویترین دست نره. مثل مغازه دارایی که هر از گاهی باید ویترینشون رو عوض بکنن که از چشم نیفته و تنوع داشته باشه، اینم دائم باید متنوع باشه که از چشم نیفته. تبدیل شد به یک کالا، کالای لوکس، لذا الان میدونید سومین تجارت جهانی بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر تجارت زن و کودکه. سومین تجارت جهان، یعنی رسما از بعضی از کشورها زن صادر میشه، به بعضی از کشورهای دیگه وارد میشه مثل کالا. الله اکبر. جاهلیت جدید چقدر شبیه جاهلیت گذشته است. تو جاهلیت گذشته شخص زن رو زنده به گور میکردن، تو جاهلیت جدید شخصیت زن زنده به گور شد. این اهانت به زن نیست؟ خب هست، ولی این اتفاقی است که افتاد. اون وقت زن وقتی تو یک جامعه بی هویت بشه، مردم بی هویت بشه. زن وقتی سقوط بکنه توی جامعه، مردم سقوط میکنه. توی پازل وقتی این تیکه های پازل سر جای خودش نباشه، همش در هم میریزه. وقت مرد هم، زن عفت، حیا، نجابت، خیلی از این چیزاش از دست داد، مرد هم غیرتش زیر سوال رفت. این اتفاقی است که تو فرهنگ شیطان رخ داده. نگید حاج آقا اینقدر بدبینید. چرا عزیز من؟ این بدبینی نیست، شیطان قسم خورده، شوخی نکرده. که شیطان که یک موجود تخیلی نیست، یک موجود واقعیه. قسم خورده که به عزت که لاغوینهم اجمعین، خدای به عزتت که مردم رو من گول میزنم، فریب میدم، کاری میکنم که اصلا صراط رو گم بکنن، از صراط مستقیم پرت بشن. خب طبیعیه که تمام هم و غمش رو به کار میبره، چه اون شیطان معروف ابلیس، چه انسانهای شیطان صفت که جنود و لشکریان او هستن. پس گمان نکنیم که فقط توهم توته است. نه، واقعا ابلیس لشکرکشی کرده تو این عالم، به خصوص قبل از ظهور ولیعصر علیه السلام در آخر الزمان که داریم درش به سر میبریم. اینا شوخی نیست، اینا واقعیت های ماست. پس برای چی گفتن دینداری سخت میشه؟ برای چی امام زمان علیه السلام تو دعاش فرموده و علی النساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده؟ نشون میده که تو آینده تاریخ یک خطر برای متدینین به وجود میاد. یک خبر هست که اهل بیت اینقدر هشدار دادن. شوخی که نیست، خودمونم داریم با چشم میبینیم دیگه، خودمونم داریم میبینیم. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها تو این موقعیت هاست که برای من و شما جوری است که به والله قسم با افتخار سرمونو میگیریم بالا. تو این دنیای این چنین تاریکی از جهت سقوط زن ما سرمونو میگیریم بالا که الگوی ما یه همچین کسی است که وقتی اومد زنان قبل خودش هر چقدر قدیسه و بزرگ بودن رو به فراموشی گذاشت و تا آخر تاریخ میدرخش. این بانوی با عظمت کاری کرد که اولا زن حس بکنه که زن بودن کسر شأن نیست. برای چی پشیمون باشی؟ برای چی بخوایم ادای اون فرهنگ رو در بیاریم که کارای مردونه رو به عهده زن بگذاریم؟ این مال اون فرهنگه. میبینید تو بعضی از این فیلماشون که زن رو به زن بهادر و گاهی موقع رئیس یک گروه مثلا پلیس و امداد نجات و کارهایی که مرد بیترسه و وحشت داره، یه زن هفتیرکش خیلی خوب انجام میده. چه هنری، چه ارزشی داره که زن کارهای مردونه رو بخواد انجام بده؟ زن ارزشش اینه که زن باشه، ارزشش اینه که زن باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها کاری کرد که اولا زن افتخار بکنه به زن بودن خودش، بدونه که اگه مراقب خودش باشه، عفت و حیا و پاکی و نجابت خودش رو حفظ بکنه، میتونه از مرد هم جلو بیفته در قرب به خدا. تو تاریخ کسانی بودن که مردها، زنانی بودن که مردها به گرد پاشون هم نمیرسیدن. واقعا اینجوری بود. زن اگه زن باشه کم نداره که بخواد ادای مردها رو در بیاره. اولین شأن زن و اولین شغل زن اینه که زن باشه. شأن دومش و شغل دومش اینه که همسر خوبی باشه. شأن سومش و شغل سومش اینه که مادر خوبی باشه. اگه این سه شغل رو تونست درست انجام بده، اون وقت مشاغل اجتماعی متناسب با زن، اونم با حفظ حریم، اگه اون سه شغل رو تونست انجام بده، نه اینکه بیاد مشاغل اجتماعی رو قبول بکنه، خونش رو هوا، اصلا نه به همسرش میرسه، نه به بچه هاش میرسه، نه به کارش میرسه، همش تو اضطراب، همش تو استرس. اینی که باید مایه آرامش تو خونه باشه، خودش آرامش نداره. وجود مقدس خانم حضرت زهرا سلام الله علیها تمام اینها رو به پررنگ ترین وجه نشون داد. زن بودنش افتخاری شد برای همه زنان که شد سیدت و نسای العالمین. که جبرئیل، یادتون هست حضرت امام میگفت من شأنی بزرگتر برای حضرت زهرا نمیدونم، امام راحلمون، که بعد از رحلت پیغمبر 75 روز در روایت داره که دائم جبرئیل برش میومد. جبرئیلی که برای انبیاء اولوالعزم، نه هر نبی، برای انبیاء اولوالعزم میومده، مثلا بعضی از دفعات برای حضرت زهرا مراوده داشته که مصحف فاطمیه از همونجا شکل گرفت. مصحف فاطمیه دو سه برابر قرآنه که الان از مواریث ائمه است که در پیشگاه امام زمان علیه السلام هست. این مصحف فاطمه که اخبار خاصی توش هست که ما نمیدونیم، حضرت زهرا میگفت، امیرالمومنین مینوشت. یعنی امیرالمومنین علیه السلام هم کاتب وحی بوده که پیغمبر وحی میگرفت میگفت از امیر مینوشت، هم کاتب یه نوع دیگری از کلام جبرئیل به حضرت زهرا بوده که این مصحف فاطمیه رو نوشت. این زن با عظمت، ما زن نداریم تو طول تاریخ پیغمبر یا امام باشه، اما زنی داریم که تربیت کننده و پرورش دهنده امامان باشه. عظمت حضرت زهرا فقط همین بس که من یه مرتبه، حالا خیلی جاها عرض کردم، خودتونم میدونید که پیغمبر اکرم که تو این عالم از اول تا آخر بالاتر و برتر از او کسی نیست، خم میشد به تمام قامت دستشو میبوسید. هیچ جای دیگه نداره که پیغمبر دست کسی رو بوسیده باشه، هیچ جا نداره. اونی هم که شنیدید دست یه کارگری رو بوسید، نه، تو مجامع شیعه و دور روایات اهل بیت داره که دست یه کارگری رو بلند کرد، فرمود هاذه یدن لن تمسها النار، این دستی است که آتش بهش نمیرسه، آتش جهنم، که داره کار حلال میکنه. نداریم که بوسیده باشه. تو بعضی از مجامع اهل سنت اون هست، تو مجامع روایی اهل بیت این نیست که دست کارگری رو بوسیده باشه. پیغمبر فقط دست یک نفر رو میبوسید، دست اون کسی که تا آخر عمرش 18 سال هم بیشترش نشد، فقط دست او رو میبوسید. بارها هم میبوسید. همسر بودنش تو خونه جوری بود که وقتی پیغمبر از امیرالمومنین پرسید که علی جان کیف وجدت اهلک، زهرا رو چجوری یافتی، امیرالمومنین علیه السلام فرمود نعم الاون فی طاعت الله، زهرا کمک من تو بندگیه، کمک من تو قربه به خداست. این درسها، یعنی زن و شوهر کمک همدیگه باشید به بهشتی کردن همدیگه، جهنمی نکنید همدیگه رو، به قربه خدا برسونید هم رو، به قربه خدا برسونید. الان هستن بعضی از، حالا زنگ میزنن تو مشاوره ها میگن واقعش اینجوری، آدم خیلی دلش میسوزه، حاج آقا ما اون موقعی که مجرد بودیم تو خونه پدر و مادرمون بودیم، محجبه بودیم، حتی چادری بودیم، بعد که ازدواج کردیم شوهر ما از ما میخواد اینجوری بگردیم. یکی از علل بدحجابی، حالا به این اصطلاحی که زمان ما الان رواج پیدا کرده، شوهران میخوان برای که کم نیارن پیش رفقاشون بگن زن ما امروزیه، برای اینکه از پوزشون کم نیاد، وقت از غیرتشون کم میگذارن. شوهر ما از ما میخواد اینجوری باشیم، اینجوری بگردیم. حاج آقا من اون موقعی که تو خونه پدر و مادرم بودم آرایش نمی کردم، شوهرم از من میخواد اینجوری باشه، شوخی با نامحرم من نداشتم، شوهرم میخواد که وقتی من مهمون دعوت کردم چند نفر اومدن، تو هم بیا بشین، بیا بشین شوخی کن، حرف بزن. قرار نیستش که زن ما عقب افتاده باشه، باید امروزی باشه. این اون تعبیر امیرالمومنینی که زن و شوهر باید همدیگر رو بهشتی بکنن، این که داره جهنمی میکنن همدیگر رو. فرمود 9 سالی که زهرا تو خونه من بود یک مرتبه دل من رو نشکست، یک بار دل من رو نشکست، یک بار دل من رو نسوزون، من رو غضبناک نکرد. ما اغضبتنی، من هم یک بار دلشو نشکستم و نسوزوندم. تو 9 سالی که زهرا خونه من بود یک مرتبه نافرمانی من رو نکرد. نافرمانی که بماند، معلوم از زهرا نافرمانی که یک بار کاری نکرد که امیرالمومنین یک ذره شرمنده بشه. حضرت امیر یه شب تو نخلستان بود، شب نیومد، فرداش اومد، یعنی در واقع دو روز نبود، وقتی اومد خیلی گرسنه بود، گفت زهرا جان چیزی در منزل هست من بخورم، گرسنه هستم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که یا ابوالحسن، دو روز هستش که هر چی غذا تو خونه بوده من به بچه‌ها دادم، خودم هم هیچی نخوردم، خودم هم هیچی نخوردم. امیرالمومنین علیه السلام خیلی دلش سوخت، خیلی دلش سوخت، گفت خانم چرا به من نگفتی، چرا به من نگفتی؟ که از زهرا سلام الله علیها فرمود که انی لاستهی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. خجالت بکشم از خدای خودم که یه چیزی ازت بخوام که تو نتونی انجام بدی، شرمنده بشی نتونی انجام بدی. درود خدا بر تو زهرا جان که انسان بودن رو، زن بودن رو، خدایی بودن رو، زندگی خدایی کردن رو با همون عمر کمت نشون دادی که آدم میتونه به جایی برسه که خدا بهش افتخار بکنه. میدونید زهرا به این خاطر اسمش شد زهرا، یکی از اسامی نهگانه حضرت زهرا زهراست. زهرا یعنی نورانی، یعنی نورانی، چون تو محراب عبادت وقتی میایستاد نورش آنچنان تو ملکوت میرفت که ملائکه تعجب میکردن، بهتشون میزد که این نور چیه. خدا فرمود این نوریست که من عالم رو برای او خلق کردم، این نوریست که من به خاطرش افتخار میکنم به این که انسان خلق شد. فتبارک الله احسن الخالقین. این نور، نور عظمت من هست که در او به ودیعه گذاشتم، نور زهراست. خدای تو رو قسمت میدیم به حق این بانوی با عظمت، اون که ما ازت درخواست داریم عاجزانه اینه که دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما.
واعظین.com بزرگترین مرجع سخنرانی های کوتاه و شنیدنی.